بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماه مبارك رمضان، بحث استغفار مطرح بود و در طول ماه رمضانی که گذشت از استغفاری که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تعلیم نمودن به شخصی که گرفتاری مالی داشت استفاده میکردیم و عرض شد که استغفاری است که در این جهت بسیار مجرب است و اون چه که حضرت به این جناب تعلیم دادن سبب شد که پس از یک سال محضر حضرت رسید و گفت کثرت اموال از مواشی و گوسفند و چنین حیواناتی اونچنان است که در مضیقه افتادم از نظر جا و نگهداری اینها، در وسعت بسیاری قرار گرفتم. عرض کردم که بعضی از افرادی که گرفتاری داشتن به اهل فضل هم بودن، خاطرم میاد این تعبیر لطیف را کردم که گفتن ما این استغفار رو در حال عصر میخوندیم و خوندیم و فعلا در حال یسر میخوانیم. گرفتار بودیم، این استغفار رو شروع کردیم به خوندن و خوندیم طبق دستور شبها وقت خواب و بعد میگفتن که حالا در حال رفاه و یسر، به عنوان این که خود این استغفار بسیار بسیار مهم، مزامین این استغفار مزامین خاصی است، حدود 20 فراز از این استغفار شریف در ماه مبارک رمضان صحبت شد. به فراز 20 رسیدیم. قرار شد که جلسات بعد از ماه رمضان، یعنی همین شبای شنبه، این استغفار رو ادامهش بدیم تا انشاءالله به فضل الهی خدا کمک کند تمام بشه و بعد هم برنامه هایی که قبل از ماه رمضان داشتیم که از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام صحبت می شد انشاءالله حیاتی باشه ادامه پیدا کنه. فراز 20 این استغفار اینه: اللهم إني أستغفرك لكل ذنب كتبته علي بسبب عجب كان بنفسي أو رياء أو سمعة أو خجلاء أو فرح او مرهن او اشرن او بطرن او حقدن او حمیتن او غضبن او رزن او شحن او بخلن او ظلمن او خیانتن او سرقتن او کذبن او لهوین او لعبن او نوع من انواع ما یکتسب و به مثله ذنوب و یکون و به اجتراح هل عطب. در این فراز ریشه های بسیاری از معاصی بیان شده. اگر انسان پلیدی داشته باشه، آلوده به گناه باشه، آلوده به رذایل مختلف باشه، این زمینه است برای رشد و ترقی و تکامل نداره. مکرر عرض کردم مثل یک ظرفی که آلوده به زهر است، ظرفی که آلوده است با آلودگی ها، این قابلیت برای این که بهترین غذای مفید در او ریخته بشود نیست. یک پارچه ای که کثیف است، این قابلیت برای این که بهترین بیانات ارزنده و مطالب مفید بر اون پارچه، بر اون کاغذ نوشته بشه نیست. ولی وقتی چیزی تمیز بود، اون وقت زمینه از برای چیزهایی که مناسبش هست خواهد داشت. اگر روح انسان آلوده بود به رذایل اخلاقی، اگر اعمال انسان گرفتار نادرستی ها بود، انسان زمینه برای عنایات خاص الهی نداره. وقتی این زمینه فراهم میشه که پاکیزه بشه، تمیز بشه، اون وقت قابلیت پیدا میکند که الطاف خاصه حضرت حق شامل حالش بشه و اونچه که میتواند این پاکی و پاکیزگی و قابلیت را فراهم بسازد و از آلودگی های مختلف انسان را پاک کند، همون استغفار جدی است که به حقیقت انسان نادرستی های خودش رو در نظر بگیره، متوجه باشه و بعد به جد پناه به خدا ببرد، استغفار بکند. خداوند متعال هم وعده بخشش عنایت کرده است، بعد زمینه بشود برای رشد و تکامل. اینه که بسیار هم مهم انسان از استغفار جدی با توجه به نادرستی های خودش غفلت نداشته باشه. اون وقت تازه اول کار میشه. یعنی اگر انسان استغفار کرد، پاکیزه شد، اون وقت است که زمینه از برای الطاف پروردگار برای انسان فراهم میشه. در ارتباط با این به ذهنم زد عرض کنم که اول صحبت هم خسته نشده باشید، این هدن للمتقین، قرآن هدایت است برای متقین. این سوال پیش میاد که متقین که هدایت شدن، که هدایت است برای متقین چی میشه؟ خاطرم میاد که قوچان، من این صحبت حدود 50 سال قبل، ولی حدودم 45 سال 50 سال قبل، یه فاطمیه دعوت بودم و اون وقت خانه یکی از آقایون علما اونجا بودم که شاید از طریق ایشان هم دعوت شده بودن، اسم بردنشون هم مشکل نداره، مرحوم آقای عاشق ذبیح الله قوچانی، از شخصیت های کم نظیر از نظر جهات علمی و عملی و تقوایی بودن، مرد فوق العاده بودن، منزل ایشان بودم. آیات اول سوره بقره رو مطرح کرده بودم تو اون مجلسی که صحبت میکردم. هدن للمتقین ابتدای این آیات هست. همین سوال رو مطرح کردم و یادم میاد که قرآن هدایت برای متقین است، متقین که هدایت شدن باز هدایت برای متقین، به اصطلاح تحصیل و حاصل میشه، این که حاصل شده باز هدایت برای متقین است. اون وقت یه مقدار جوابی که به اصطلاح جو به اون وقت جو خاصی بود مورد پسند باشه، اول من اونو گفتم، گفتم این متقین تقوای اینجا به معنای لغویش یعنی حالت حفاظت از خطر، یه کسی که این حالتو داره که به خطر که برخورد میکنه مراقب است که گرفتار خطر نشه. مثلا یک راننده وقتی داره حرکت میکنه، ما راننده است مواظب است که با خطر مواجه نشود، گفته میشه که این راننده در رانندگیش متقی است. راه میره کسی مراقب در مسیری که میرود تو چاله نیفته، لباسش آلوده نشه اگر آلودگی هایی سر راه هست، گفته میشه که در راه رفتنش با تقواست. از این مسیر من صحبت کردم، گفتم تقوا به این معناست در لغت، مقصود اینه که کسانی که حالتشون این است میخواهند که به خطر زلالت، گمراهی، بدبختی گرفتار نشون، قرآن براشون هدایته. خودن للمتقین، اینو توضیح دادم و مطلب به این صورت صحبت تمام شد، آمدم خانه. خدا رحمت کنه دیگه اسم بردم، مرحوم عاشق ذبیح الله قوچانی، ایشون خانه بودن، فاصله مجلسم تا اونجا بود. یادم میاد هوام سرد بود مقداری و اصلا ایشان ربطی به مجلس نداشتن دیگه. تا نشستم خدا رحمت کرده زیاد از این برنامه پیش آمد کرده بود، مکرر شده بود ببنده. تا نشستم گفتم خب متقین و اگر اینجور معناش کنیم چطوره؟ نگیم به معنی لغویش چنین و چنان، نه، همین متقی که معنیش هست. ولی اگر کسی متقی شد تازه اول کاره. اگر رعایت کننده بود که واجبات و انجام بدهد، معصیت ها رو ترک کند، متقی شد تازه اول کار است که عنایات خاص الهی نصیبش بشه. گفتن اگه اینجور معناش کنیم چطوره؟ گفتم بهتره، گفتم انشاءالله اینم خواهم گفت، ولی مقدمه صحبت ها بود که از اینجور برنامه ها زیاد پیش می آمد، خدا رحمت کرده، تذکراتی گاهی به این صورت. در هر حال این داشتم عزم کردم که در ارتباط با استغفارم مطلب اینه، تا آدم آلوده به رذایل اخلاقی است، به حسد، به ریا، به رذالت های دیگر، آلوده به معصیت های مختلف، چشم آلوده، گوش آلوده، زبان آلوده، کارهای نادرست، اصلا دیگه زمینه ای ندارد برای این که عنایات خاص الهی نصیبش بشه. وقتی زمینه خواهد داشت که پاکیزه بشه، عامل مهم پاکیزگی مسئله استغفار جدی است که انسان یه بررسی کنه وضع خودشو، بعد از اونچه خودش میفهمه از نادرستی ها راستی راستی فاصله بگیره، به حقیقت از خدا بخواد که خدا بگذرند او هم تارک اون آلودگی ها باشه. اون وقت است که زمینه از برای عنایات خاص پروردگار بسیار خواهد داشت. حالا این فرازی که خوندیم، بخشی از این فراز توضیح داده شد، رسیدیم به این کلمه او حقدن او حمیه، خدایا استغفار میکنم تو را از هر گناهی که گناه رو نوشتی در نامه عمل من، ثبت شده پرونده من، اون گناه درش ثبت شده، به سبب عجبن، به خاطر عجب، عجبی که داشتم، یا ریا، یا اینا رو گفتیم، یا حقد، یا حمیه، یا غضب، خود این صفت های زشت اساساً خودش جای استغفار داره. اون وقت خیلی از اوقات این صفتهای زش، این رذایل اخلاقی سبب معصیتهای دیگری هم میشه، به اضافه اینکه خودش بده، به اضافه اینکه خود این رذایل جا دارد مورد استغفار قرار بگیرد به جد، به اضافه این رذایل عامل معصیت‌های دیگری هم می‌شوند، عامل معصیت‌های هم می‌شوند. حالا اگر کسی نفس داشتن این رذایل را هم معصیت بداند، این خودش ممکنه مورد بحث باشه و هست به طور کلی، منتها خداوند متعال گاهی به بعضی از این رذایل اخذ نمی کنه، مسئله آخریست. در هر حال از خود این رذایل باید استغفار کرد، از اون چه که این رذایل سبب می شود که انسان به گناه و معصیت دیگری هم نیز گرفتار بشه باید استغفار کرد. حالا خدایا استغفار می کنم تو را از این رذیله ها و زشتی ها، از جمله از حقد، حالت کینه، کینه ورزی، کینه توزی، که اگر انسان این حالت رو داشته باشه، یه کسی یه مقدار نسبت به او کم لطفی کرده، بدی کرده، اون وقت این حالت در انسان اگر پیش بیاد که کینه او رو به دل بگیره، که هر وقت بتواند اونو اذیت کنه، اونو ناراحت کنه، این صفت خوبی نیست انسان این حال کینه رو داشته باشه. و هستش که انسان در ارتباط با یک ظالمی، یک جانی، یک ستمگری این حالت رو داشته باشد که نسبت به او این حالت جدی مقابله به وضعیتی که او رو ناراحتش کند، که اون مستحق اون ناراحتی هست، استثناسونا، ولی خیر همین مسلمونا و مردمی که هم تراز هم هستند و هستیم در جهات مختلفی، حالا نفهمیده یه وقتی پشت سر انسان چیز گفته، نفهمیده یه وقتی خلافی نسبت به انسان انجام داده، بر انسان دیگه کینش رو به دل بگیره، من باید چنین کنم، باید چنان کنم، خیر کار مناسبی نیست. از این صفت استغفار و از اون چه که این صفت سبب اون خلاف و گناه شده باشه، او حقده او حمیته، یا این که خیر حالت حمیه، حمیه با این حالت کینه تفاوت داره، گاهی حمیه است ولی اون کینه توزی نیست، حمیه به معنای غضب کردن است، در لغت به معنای غضب آمده، حمیه به خاطر غضب که کلمه بعدی هم غضب داره، اون تا تفاوتش گاهی این است که انسان در ارتباط با مواردی این حالت حمایت کردن از کسی به عنوان اینکه حالت عصبانیت و غضب رو پیدا کرده حمایت میکنه از کسی، غضب در چنین موردی است، غضبی است که در مورد حمایت کردن از کسی است، از جریانی است و نادرست، مثلا اینم که خلافه که چنین حالتی باشه. پس حمیه یعنی حال غضب در ارتباط با حمایت کردن، اون وقت حمایت کردن ها معمولا در اطلاق حمیه مواردی که نادرسته، ولی اگر موردی درست باشه اونجاست که باز خود این حالت غضب به خاطر این که در ارتباط با کار درستی هست اونجا استثناء میشه. لذا در حدیث اینجور آمده که حمیه ها و غضب ها به خاطر حمایت کردن ها در ارتباط با افراد نادرست است و این حالت کسی را به خیر و بهش نمی رساند، و کسی را وسیله خیر نمی شود جز برای جناب حمزه که این همیش وسیله خیر شد. چرا؟ چون اون حالت غضبش در ارتباط با حمایت کردن از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی این همیه بیمورد معمولا به تعصب بیمورد نیز توضیح داده میشه. اون وقت در حدیث هم هستش که پیامبر گرامی فرمودن من تعصب او تعصب له فقط خلق ربق الایمان من عنقه. اگر کسی بیمورد حمایت کنه از کسی، از چیزی، از جریانی، اون وقت رشته ایمان را در اون حالت از گردن خود کنده است، خل کرده. و در این مورد روایات متعددی است. اینی که مربوط به جناب حمزه بود در این کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 308 این حدیث آمده که لم یدخل الجنه حمیتون. بعضی از نسخ هم تدخل داره، هر دوشم که صحیحه، غیر حمیت حمزه، حمزت ابن عبدالمطلب و ذالکه هین اسلم غضبن للنبی فی حدیث سلا الذی القی علی النبی. اشاره به این جریان است که جناب حمزه وقتی که ایمان آوردن در اون حالت غضبی بود که همین حمیه در کار بود، ولی به خاطر دفاع از پیغمبر اکرم بود. جریان اجمالا اینجور نقل میشه که پیامبر گرامی در مسجد الحرام بودن و جمع قریش هم در مسجد بودن. اینو دیگه با توطئه‌های قبلی کاری کردن که یک جلد ناقه را پر از احشاء و املای ناقه و چیزهای کثیف اینا ترتیب داده بودن. این جمع قریش نشستن، پیغمبر اکرم هم یک طرف نشسته بودن، اینا را آوردند و ریختن رو سر پیغمبر اکرم. بعضی از بر عبارت داره که بر پشت از در ریختن. خب بسیار مایه ناراحتی بود. حضرت لباساشون آلوده شد به اون چی در این جلد چنین بچران بود با اون املا و احشایی که درش بود و حرکت کردن. آمدن نزد عم بزرگوارشون و گفتن حسب من در بین شما به چه گونه است که چنین وضعیت پیش بیاد. این جمله رو گفتن. اینو که فرمودن جناب ابو طالب حمزه رو صدا زدن و فرمودن شمشیر تو بگیر و برو تو جمع، منم میام. و مثل همون جریان ترتیب جلدی و اوضاع احوالی که به مانند اوضاعی بود که انجام شده بود همراه خود و آمدن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی آمدن تو مسجد و جمع قریش نشستن. جناب حمزه شمشیر رو کشید و قرار بر این شد برنامه‌ای که قرار بود انجام بشه، همون کاری که اونا کرده بودن با اون وضعیت، همه اون جلد کذا و کذایی که درش احشا و امعایی به صورت اینها بمالد. جناب حمزه به صورتشون اگر خواستن حرفی بزنن، شمشیر دستش و جناب حمزه است، کسی حریفش نیست. به این صورت کل جمع قریشی که به این کار راضی بودن، توطئه کرده بودن، چنین جریانی انجام شده بود، کل اینا رو به اون وضعیت جناب حمزه اون چه در دست داشت از اون چه که مایه ذلت اونهاست و کثافتایی که در کار بود به صورت اونها کشید و در حدیثی داره که به سبیلاشون کشید، به صورت اونها کشید و یک یک اینها یک چنین وضعیتی شمشیر هم به دستش اینا قدرت این که تکان بخورن نداشتن. این کار انجام شد. اون وقت پیامبر اکرم که با جناب ابو طالب آمدن، جناب ابو طالب گفتن به پیغمبر اکرم هازا و حسب و که اندنا، حسب تو نزد ما اینه که اینجور میتونیم از دفاع کنیم. و همه اون قریش ذلیلانه از مسجد بیرون رفتن، اشاره به اون داستانه که همیه ها و غضب ها که معمولا بیجاست نمیشه زمینه بهشتی شدن کسی باشه، ولی همیه و غضب جناب حمزه این سبب بهشتی شدن ایشان شده است. به این جهت اشاره شده در این حدیث شریفی که در کافیس و حدیث رو به عرضون رسوندم و خوندم. بنابراین در ارتباط با طرفداری و جانبداری از کسی از جریانی خیلی باید دقیق باشیم که بیجا نباشه. اگر بیجا باشه بسیار بسیار کار نادرستی است. اگر بیجا باشه اون وقت مسئله آخری است. او حقدن او حمیتن او غضب، که فرق بین حمیه و غضب در همین تعبیری که عرض کردم حدوداً در حد مشخص شد که غضب مطلق اون حالت خشم است و حمیه اون غضبی است که در خصوص حمایت کردن از جریانی، از چیزی، از شخصی است. حالا اگر چنانچه این صفات زشت در انسان باشه باید استغفار کنه و اونچه که این صفات سبب بشود برای گناه و معصیتی. خب میدونیم اسیدی که خیلی خیلی انسان را به آلودگی میافکند حالت غضب، خشم بی مورده، هر چی به دهنش میرسه میگه انسان، هر چی به دستش میرسه از کار نادرست انجام میده، بعدش هم پشیمون میشه خیلی وقتا، ولی دیگه کار از کار گذشته. از عوامل مهم هلاکت مسئله خشم بی مورد و غضب بی جاست. خیلی هستن خوب مراقب نفسشون هستن، زمینی غضب که پیش میاد کاملا مواظبن که این غضب بی جا مصرف نشه. تو ماه رمضان یادم میاد که عرض کردم این کلمه رو که بی تنوع برای اونی که نشدن نیستش، که یکی از بزرگان بود، مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود، این میگفت وقتی عصبانی میشم اون وقت اونجور خودم رو کنترل میکنم که در یک حال آرامش قرار میگیرم، بعد استخاره میکنم که عصبانی بشم یا نشم، استخاره بکنم. یعنی اینجور در نفسش، در اختیار خودش. در هر حال اینجوریست که از غضب بی جا انسان سخت خوبه که مراقب باشه که فاصله بگیره، مایه گرفتاری هاست. این یک کلمه رو عرض کنم، کم کم عرضم رو جمع کنم. او رزن، استغفار میکنم خدایا تو را در ارتباط با این رذائلی که گفته شد و همچنین در ارتباط با رضا. رضا چطور؟ اینه که تا حالا گفتیم حدوداً بر عموم روشنه و عجب و ریا و سمعه و تکبر و خوشنودی های بیجا و حالت غرور و حقد و حمیت و غضب. رزن چیه؟ این چطور میشه؟ رضا یعنی چی؟ استغفار میکنم پروردگار تو را از گناهی که بر من نوشتی به خاطر رضا، خوشنودی. خیلی از اوقات هست انسان خوشنود از چیزی است که نباید باشه، اون وقت اینجا موجب گرفتاری است، باید استغفار کنه. رضایتش مایه گناه شده خیلی از اوقات. پسر آدم با کسی اختلاف داره، دوست انسان با کسی اختلاف داره، حالا به خاطر این که اختلافی که از بین پسرش دوستش با دیگری است قرارم شده که انسان نظر بده که شما هر چی میگید انجام بشه. چون پسرش رو دوست داره حق به پسرش میده، چون دوستش دوست داره حق به دوستش میده، بارون که حق با دیگری است. اینجاست رضایت انسان، خوشامد انسان از فرزندش، از دوستش. دوستش داره سبب شده از برای گناه. مکرر اینجور گفته میشه که شده بچه ها تو کوچه شلوغ بلوغ میکنن، بچه های همسایه که شلوغ بلوغ میکنن و وقت خواب است و قارو غیلی میکنن، گفته میشه چقدر این همسایه ها بیتوجه هن، این بچه های بیادب و تربیت کردن ریختن تو کوچه. بچه خودش که باشه میگه که بچه هست دیگه، چیکارش میشه کرد دیگه، بچه هست دیگه. بچه خودش میشه بچه هست، بچه همسایه مشکل داره. این چون بچه خودش دوست داره، دوست داره اینجور حرف میزنه. یادم میاد حدود بله نزدیک اینم 50 سال قبل بود، اون وقتی میرفتم تهران برای منبر، یا آقای بودم خیلی منبر قوی داشتن ولی در منبر از معارف نبود. اتفاقا مسجد منبر میرفتن، منم گذارم افتاد و نشستم گوش میدادم. این داستان از اونجا یادم هست. تو این زمینه ایشان این داستان شیرین رو میگفت. میگفتش که یک کسی بلم داشت و مسافر میبرد از این بر شط به اون طرف شط، و پسرش کار میکرد تو این بلم و یه کارگری. این همینطور که مسافرها هستند و پسرش هم هست و کارگرش هم هست، داشت بلم رو میروند ببره اون طرف، صدایی به گوشش رسید، صدایی به گوشش رسید. گفت این صدای چیه به گوشم میرسه؟ به مانند خورد شدن جو در دهان الاغ است. چه صدای خشن بدیه، چه صداییه؟ فکر میکرد که این کار کاره کارگرش، یک کار داره میکنه. کارگر متوجه شد، گفت آزاده هستم، نان خوش دارم میخورم، نان خوش دارم میخورم. این نان خوش دودنش، این خورد داره میشه، صداش به گوش جنابالی رسیده، آزاده هستم. تا گفت آزاده هستم، گفت شوخی کردم، این صدا به صدای خورد شدن شکر در دهان توتی میماند. آبودی جو شد شکر، علاقش هم شد توتی. چی شده؟ جای کار عوض شد. اول فکر میگرد که کارگرش بوده، بعد فکر کرد که پسر. خیلی عجیبه، نفس انسان عجیبه، خیلی باید مراقب باشه. بسیاری از معصیت هاست که در ارتباط با این که انسان از یک شخصی خوشش میاد، بعدی هاش هم امضا میکنه. از یک شخصی خوشش میاد، نادرستی هاش هم تعریف ازش میکنه، به خاطر که ازش خوشش میاد. خیر، بار پروردگارا استغفار میکنم تو را از این رذائل و همچنین از این حالت رضایی که موجب خلاف بشه. این رذائل هر یک زمینه است برای خلافهای بسیار. اینه که انسان باید یک بررسی نسبت به خودش داشته باشد و بعد هم استغفار جدی و اون چه که میتواند یک سره کند کار را و از همه این رذائل به سرعت انسان را نجات بده. یکی از اون عوامل مهم نجات دهنده قوی اینه که انسان از مرگ غفلت نکنه، یاد مرگ باشه. این یاد مرگ است که این خاصیت رو داره که به سرعت میتواند تحول بده. وقتی انسان درست توجه بکنه، عجب، خواه نخواه باید بمیره، مرگ قطعی است و هر وقتی هم ممکنه به سراغش بیاد. همه چیز هم پوچ میشه، همه چیز هم ارزش میفته، همه عنوان ها، همه تیترها، همه شخصیت هایی که در ارتباط با عرف جامعه‌ای که زندگی میکند مطرحه، تمام همه اینها با رسیدن مرگ همه تموم میشه. اون چه که میتواند وسیله سعادت باشد، اعمال خیر، نیات خیر، کارهای خیر و برنامه‌هایی که خداوند متعال راضی است و الا دلخوشی انسان وقتی به مرگ توجه بکند دلخوشیش به همه شؤون این عالم ببیند دلخوشی بیجایی است. وقتی باید دلخوش باشد که به کارهای خیر موفق باشه، به برنامه‌های خیر موفق باشه، و الا همه چیز پوت خواهد شد. آری این یاد مرگ است که آقا حضرت امیر علیه السلام می فرمایند که وقتی شنیدن که اون جانی رزل امر آس نسبت به حضرت این جمله رو تکرار میکنه، نشر میده که حضرت مزاحن، فکر کرده بود امر آس که یه عیبی برای حضرت امیر بگیره. خب هر چی فکر کرد حضرت امیرم دیگه چه عیبی بگیره. به اینجا رسید که حضرت چون خیلی از موارد پاسخ سوالات رو سریع میدادن، شیرین هم بود پاسخ سوالات، از همین به خیال خود سوء استفاده کرد که حضرت مزدان. اصلا فرض کنید که دو نفر آمدن اختلاف دارن، داشتن رد می شدن، بالای درخت یک پرندهی بوده، بعد یکیشون گلای پرنده، اون یکی دیگه دست و پا کرده به یک برنامه پرنده رو گرفته، اختلاف شده، این گفته من دیدم مال منو، اونم میگه نخی مال منه که دعواشون شد که این پرنده مال کی باشه. آمدن خدمت حضرت امیر، میگه آقا من این پرنده رو دیدم، این جنابم گرفته، حالا اختلاف کن شده این پرنده مال کیه. حضرت فرمودن لل ید ما اخذت ولل عین ما رأت، برای چشم همونی که دیده، برای دستم همونی که گرفته، یعنی تو دیدی خب دیدی دیگه، اما اون که گرفته مال همونه. خب شیرین جواب ده، فراوون پیش می آمد که سوالات اینجور حضرت شید، از این به اصطلاح سوء استفاده کرده بود. خب آقا شوخن مزاحن، و حضرت رسید این حرف، حضرت فرمودن دروغ بگوید این فرزند کذا و کذا و بدیهاشو فرمودن دروغ میگوید، چه این که یاد قیامت علی را از هر مزاحی که باطل باشه باز داشت، کما این که غفلت از قیامت امر آس را به همه باطل ها واداشت. واقعیت این که اگر انسان یاد زندگی بعد بود، عجب مرگی است و بعد رفتن دل خاک است و بعدم حساب و کتاب جدی هست و اینجاست که با این یاد میتواند یک دفعه ریشه همه رذایل رو بزنه، ریشه همه نادرستی ها را از من ببرد. اینجاست که زیاد هم تأکید شده که انسان به یاد چنین جریانی باشه، از آقا حضرت رضا علیه السلام که در آستانه ولادتشون هستیم، وقتی سوال میشه که به کسی به حضرت عرض کرد کیف اصبحت، فرمود اصبحت و به اجل منقوس و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا و النار من ورائنا ولا ندری ما یفعل بنا. میخوان توجه بدن، جزء توجه دادنهاشون در خیلی از احادیث اینه که مسئله مرگ رو مطرح کردن. این سوال کرد که حالتون چطوره، زمینه دیدن برای نصیحت کردن، با الحمدلله اکتفا نکردن، الحمدلله فرمودن که صبح کردم در حالی که شب که صبح شد مدت کم شد، به همین اندازه وقت من کم شد. اصبحت و به عجل منقوص و عمل محفوظ، صبح کردم در حالی که کارام همه مضبوط ثبت شده است، هر چه انجام دادم مضبوط و ثبت شده است و در پنونده من همه اینا هست، به باد هوا نرفته. و مرگ هم برگردن ماست، و الموت فی رقابنا، و نار من ورائنا، آتش هم در پیشه. دارن زبان حال یک انسان رو بیان میکنن، خودشون وضعشون مشخصه که چیست. و نار من ورائنا ولا ندری ما یفعل بنا، اینه که از تذکر به مرگ غفلت نمی کردن، یعنی به تعبیر درست همیشه تذکر به مرگ می دادن که غفلتی در وجودتون وجود نداره. انشاءالله امیدواری خداوند متعال هممون را مشمول عنایات خاصش به حق آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، زمینه استغفار جدی و اعمال صالح رو برای هممون هرچه بهتر فراهم بفرماید. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله السلام عليك أيها الإمام الروح السلام عليك يا أوسها بالأمة وغياثها السلام على من أمر أولاده وإياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه رأفت آقا مجب شد عزيزانشون فرمودن جمع شوند و بر من گریه کنید، توجهشون دادن که دیگه من رو نمیبینید. رفتشون زمینه چنین برنامه شد، عرض کنم ها شما چنین مناسب دیدید و چنین کردید، اما کربلا زمینه گرفتاری ها جوری بود، عزیزان گریه می کردن آقای امام حسین ای آرامشون می نمودن، آمدن میان خیمه ودا کنن حضرتش، مشخص چه وضعیت رنج آوری پیش آمد، گریه می کنن عزیزان، خواهرای عزیز، همسر عزیز، عزیزانشون، دختر عزیزشون. علی بین گریان مثل این که گریه بی بی سکینه علیه سلام وضعیت خاصی داشته. لا اله الا الله ایوان لا تغرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جسمانی سیتون بعدی یا سکینت ظالمی من کل بکا اذ الحمام دانی عزیزم با گریات قلب من آتش مزن بعد از این گریات تو بسیار خواهد